با درود فراوان به خبرهای امروز سه‌شنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی ماه توجه فرمایید. دادگاه ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری که در دادگاه بین‌المللی لاهه آغاز به کار کرده بود، کیفرخواست متهمان پرونده قتل حریری نخست وزیر پیشین لبنان را صادر کرد. منابع خبری گفتند در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری که همچنان محرمانه مانده است، نام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان صادرکننده دستور ترور مطرح است. در بخشی از متن کیفرخواست آمده است که دستور اصلی ترور توسط علی خامنه‌ای به سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ابلاغ شده است و حزب الله لبنان نیز برای اجرای آن از کمک‌های سپاه قدس استفاده کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که در سطح جامعه بین‌المللی و در درون کشور به انزوای کامل کشانده شده است، امروز گفت مستکبران با 100,000 قطعنامه هم نمی‌توانند پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف کنند. وی که در جمع عده‌ای از کارکنان خبرگزاری دولتی ایرنا صحبت می‌کرد گفت ما در موضوع هسته‌ای جلو می‌رویم و آنها قطعنامه می‌دهند. مهم نیست 100,000 قطعنامه دهند، مهم نیست. مهم این است که ایران هسته‌ای شد. حالا بگویند ایران می‌خواهد بمب اتم بسازد، خب بگویند، مهم نیست. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا دولت ایالات متحده را متهم به حمله ویروسی اینترنتی یا سایبری به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی کرد و به این ترتیب این دومین مقام مسئول در جمهوری اسلامی است که حمله اینترنتی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را مورد تایید قرار می‌دهد. پیشتر نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی گفته بود که تأسیسات اتمی ایران مورد حمله اینترنتی کشورهای خارجی قرار گرفته است. علی‌رغم تایید سعید جلیلی در مورد حمله ویروس اینترنتی به تأسیسات اتمی، امروز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش مطبوعات کشورهای غربی درباره نتایج حمله اینترنتی به تأسیسات اتمی بوشهر را تکذیب کرد. مطبوعات آمریکا و انگلستان نوشتند با حمله اینترنتی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در صورت راه اندازی این تأسیسات حادثه‌ای همانند چرنوبیل به بار خواهد آمد که فاجعه بار خواهد بود. اخیراً نیویورک تایمز در یک گزارش مشروح فاش کرد که ویروس اینترنتی استکس نت از سوی کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی در آزمایشگاه دیمون در این کشور جهت ضربه زدن به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی تولید و آماده شده بود. از سوی دیگر گروهی از کارشناسان مسائل ایران در سازمان ملل متحد رهسپار نیجریه شدند تا درباره قاچاق اسلحه و مهمات از سوی جمهوری اسلامی به نیجریه که در اوایل آبان ماه در بندر لاگوس توقیف و مصادره شد به تحقیق و بررسی بپردازند و ببینند که این اقدام جمهوری اسلامی قطعنامه سازمان ملل علیه رژیم تهران را نقض کرده است یا نه. منابع خبری گفتند اعضای این گروه از نمایندگان سازمان ملل 6 نفرند و دیروز با وزیر امور خارجه نیجریه دیدار و پیرامون قاچاق اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به آفریقا با وی به گفتگو نشستند. ماجرا چنین بود که ماموران گمرک نیجریه در اکتبر سال قبل هنگام بازرسی کشتی تجاری 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره کش و ضبط کردند که بر اساس اعتراف صاحب این کشتی سلاح‌ها از بندر عباس در جنوب ایران بارگیری و قرار به گامبیا انتقال یابد. از سوی دیگر منابع خبری گفتند در اجرای قانون حذف یارانه‌ها بنزین سهمیه‌ای هر لیتر 100 تومانی به کلی حذف شد و از اول بهمن ماه بنزین سهمیه‌ای به هر لیتر 400 تومان و تنها 60 لیتر در ماه عرضه خواهد شد. منابع خبری گفتند اقدامات تدریجی جمهوری اسلامی برای افزایش بهای سوخت و دیگر کالاها به منظور جلوگیری از هر گونه واکنش شدید از سوی مردم صورت می‌گیرد. منابع خبری گفتند بنزین سهمیه‌ای تا به حال با قیمت هر لیتر 100 تومان در اختیار مردم قرار می گرفت و حتی در دیماه نیز، یعنی همین ماه، این سهمیه با وجود شروع برنامه حصر یارانه‌ها ادامه یافت. ولی اکنون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت می گوید که از این پس بنزین سهمیه لیتری 400 تومان است که از اول بهمن ماه فروخته خواهد شد. محمد رویانیان در نشست خبری گفت دیگر هیچ خودرویی در بهمن ماه سهمیه حمایتی با قیمت بنزین 100 تومانی نخواهد داشت و مردم دیگر باید بنزین لیتری 100 تومان را فراموش کنند. از اول بهمن ماه نیز گازوئیل با بهای هر لیتر 150 تومان فروخته خواهد شد و دیگر گازوئیل 16 تومان و نیم وجود نخواهد داشت، یعنی بهای گازوئیل به 10 برابر افزایش می‌یابد. اتاق بازرگانی افغانستان اعلام کرد که از ورود کالاهای تجاری از ایران به این کشور جلوگیری می‌کند. انجمن‌های تجارت افغانستان اعلام کردند که در اعتراض به جلوگیری از ورود تانکرهای سوخت از سوی جمهوری اسلامی و افغانستان، واردات کالا از ایران را متوقف کردند. رئیس اتاق تجارت افغانستان قربان حقجو امروز گفت که هزاران تاجر مستقل افغانی موافقت کردند که هر گونه داد و ستد تجاری و بازرگانی با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. به که در یک کنفرانس خبری در کابل شرکت کرده بود گفت این یک تصمیم مستقل از سوی تاجران و بازرگانان افغانی است و از امروز به مرحله اجرا در می آید. ساعتی پس از انتشار این خبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که تا 4 روز دیگر به تانکرهای عامل سوخت برای افغانستان اجازه ورود به این کشور خواهد داد. پس از هشدار بازرگانان افغانستان و اتاق تجارت این کشور به جمهوری اسلامی، حسین مالکی سفیر رژیم تهران در کابل امروز با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد و گفت مشکل تانکرهای عامل سوخت افغانستان که در مرزهای ایران متوقف شده است در آستانه حل شدن است. دیدار شتاب زده سفیر جمهوری اسلامی با حامد کرزای ساعتی پس از آن انجام گرفت که بازرگانان و اتاق بازرگانی افغانستان از امروز هر گونه داد و ستد با جمهوری اسلامی را قطع کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبلغ وثیقه 500 هزار دلاری سارا شورد، دختر جوان آمریکایی را که به اتهام جاسوسی همراه با 2 جوان کوهنورد دیگر در مرز ایران با کردستان عراق روده و زندانی شد و سپس با سپردن وثیقه آزاد گردید، ضبط و مصادره می کند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی موسی قربانی با اعلام خبر ضبط سپرده وثیقه سارا شورد گفت دستگاه قضایی به طور غیابی به پرونده سارا شورد رسیدگی کرد و حکم را صادر خواهد کرد. وثیقه سپرده شده او نیز ضبط خواهد شد. پرواز هواپیمای تهران به بانکوک که در پی بروز نقص فنی تأخیر داشت امروز لغو شد. حدود 5 ساعت پرواز هواپیمای مسافربری به تأخیر افتاد. به گزارش مسئولان فرودگاه پرواز این هواپیما به علت نقص فنی با تأخیر همراه بود و ساعت 5 بامداد اقدام پذیرش مسافران کردند، در حالی که پس از 1 ساعت معطلی مجدداً مجبور به پیاده کردن آنها شدند که این امر با نارضایتی و اعتراض شدید مسافران همراه شد. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت کنترل هوای تهران اعتراف کرد که ترکیبات آلاینده موجود در بنزین که بیماری های خطرناکی را به همراه دارد بسیار زیاد است. یوسف رشیدی امروز در شورای شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت به عنوان نمونه مقدار بنزن موجود در بنزین کشور باید 1% باشد، اما در بنزین مصرفی کنونی 5% است. به گفت غلظت آلاینده در هوای تهران بسیار بالاست و میزان آلودگی هوای تهران امسال در 78 روز بالاتر از استاندارد بود. پیشتر نیز اعلام شده بود که تصفیه بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی میزان ترکیبات سرطانزایی و بیماری‌ها را در بنزین مصرفی کنونی افزایش داده است. بیش از 2600 تن از معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در 9 ماه اول سال جاری جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با اعلان خبر جزئیات مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در استانها را شرط داده گفته است در رهمایی امسال استانهای تهران و فارس به ترتیب با 756 و 248 مورد فوتی ناشی از اعتیاد بیشترین رقم را در این زمینه به خود اختصاص دادند. دکتر قرداغی از افزایش مرگ و میر ناشی از کارتون خوابی در هوای سرد ایران ابراز نگرانی کرد و گفت کارتون خوابها و بی خانمانها که عمدتاً به مواد مخدر معتادند در خرابه های ساختمانی، پارکا یا حاشیه بزرگراه‌ها و خیابان‌ها زندگی می‌کنند و در سال قبل 22 نفر بر اثر سرمازدگی جان باختند و در سال جاری نیز طبق آمارهای پزشک قانونی 9 تن بر اثر سرمازدگی در خیابان‌های تهران جان باختند. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، یک دانشجوی کرد دانشگاه به نام مریم حبیب نیا جمعه شب در خوابگاه دختران فرشتی دانشگاه کردستان دست به خودکشی زده است. بر اساس گزارش‌ها خودکشی این دختر دانشجوی 23 ساله به دلیل مشکلات اجتماعی و فشارها و فضای حاکم بر ایران صورت گرفته است. منابع خبری میگویند افزایش میزان خودکشی‌ها در ایران با توجه به فشارهای شدید اقتصادی و همچنین اختناق، سانسور و حاکمیت کنونی نگران کننده است. رژیم جمهوری اسلامی یک زندانی دیگر را در زرند کرمان اعدام کرد. مهدی بخشی داستان عمومی و انقلاب در زرند کرمان که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است اعدام کرد که فردی به نام علی که به جرم نگهداری مواد مخدر در محل زندان زرند به دار آویخته شد و در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است. پوریا موسوی فعال جنبش دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران دستگیر شد. ماموران امنیتی با حمله به خانه پدری این جوان وسایل شخصی و کامپیوتر او را مصادره کردند و پوریا موسوی را به نقطه نامعلوم انتقال دادند. و سرانجام این که در تهران 9 شیر در پارک وحش به جوخه آتش سپرده شدند. جمهوری اسلامی دلیل اعدام این شیرها را مبتلا شدن این شیرها به بیماری مشمشه اعلام کرده است. این نخستین بار است که در یک کشور شیرها را به جوخه اعدام می سپرند و با شلیک گلوله به مغزشان آنها را می کشند. محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دیروز در واکنش به اعدام 9 شیر قلاده در تهران به خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا گفت اگر حیوانی مبتلا به مشمشه باشد اول باید قرنطینه شود، تحت درمان قرار بگیرد و اگر درمان مؤثر نبود معدوم شود. در همین حال مؤسسه تحقیقات رازی اعلام کرد که این شیرها مبتلا به بیماری شمشه مشمشه نبودند.